دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. در یک پنج شنبه گرم مرداد ماه، نهم مرداد 1399 خورشیدی، این بخت رو داریم در کنار شما باشیم در یک روزی که همچنان سایه کرونا داره تهدید میکنه. هشدارها بسیار بالاست. امروز انجمن پزشکان هم یک نامه‌ای رو نوشتند و درباره لزوم برگزاری کنکور و همچنین تجمعات مذهبی به دولت در این باره هشداری رو دادند که میتونه منجر بشه به شرایط بحرانی تر برای ایران. در این باره در این مجله نیمروزی با شما بیشتر سخن خواهیم گفت، اما پیش از اینکه این مجله نیمروزی رو با هم ادامه بدیم و مطالب شنیدنیش رو مرور کنیم، اجازه بدید که بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت میگوید از هر 14 بیمار بستری شده در بیمارستان یک نفر جان خود را از دست میدهد. به گفته آقای حریرچی شهر تهران منشأ آلودگی شهرهای دیگر است. معاون کل وزارت بهداشت همچنین آمار بستری شدن نوجوانان و جوانان را نگران کننده توصیف کرده. همزمان شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد امروز پنجشنبه به 17 میلیون نفر و شمار جان باختگان نیز به بیش از 667 هزار نفر رسیده است. شمار مبتلایان در آمریکا بیش از 4 میلیون و 400 هزار نفر، در برزیل بیش از 2.5 میلیون نفر و در هند نیز بیش از 1.5 میلیون نفر اعلام شده است. یک هیئت ایرانی بامداد امروز پنجشنبه برای مذاکره با مقامات اوکراینی درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی وارد کیف پایتخت اوکراین شد. سرپرستی هیئت ایرانی را محسن بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه بر عهده دارد. دمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین اوائل این هفته تایید کرده بود که این کشور بر سر پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافری از سوی سپاه پاسداران با ایران مذاکره می کند. وزیر خارجه اوکراین گفته کشورش در این مذاکرات نماینده سایر دولت‌ها و گروه‌های خواهد بود که از سرنگونی هواپیما تأثیر پذیرفتند. هواپیمای مسافربری اوکراینی دی ماه گذشته بر فراز تهران هدف موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. شرکت بوئینگ سازنده هواپیماهای 747 اعلام کرد به زودی به تولید این نوع هواپیما پایان می‌دهد. مدیران بوئینگ گفتند سال 2023 پس از گذشت 53 سال از پرواز نخستین بوئینگ 747 روند تولید آنها متوقف می‌شود. ورود جامبو جت‌های قولپیکر 747 به صنعت هوانوردی جهان در اوایل دهه 1970 میلادی باعث گسترش این صنعت و افزایش ظرفیت جابجایی مسافر در پروازهای طولانی و دوربرد شد. شرکت هواپیمایی ملی ایران هما یکی از اولین شرکت‌هایی بود که با خرید هواپیماهای 747 در دهه 1350 شمسی پرواز مستقیم تهران نیویورک را راه اندازی کرد. وزارت نفت عراق میگوید یک پالایشگاه 4 میلیارد دلاری در بصره احداث می‌کند. وزارت نفت عراق روز چهارشنبه اعلام کرد این پالایشگاه از سوی شرکت ژاپنی JGC احداث خواهد شد و ظرفیت پالایش آن روزانه 55 هزار بشکه خواهد بود. حوزه‌های نفتی مهم عراق در منطقه بصره در جنوب این کشور قرار دارند و عراق ماه گذشته حدود 3 میلیون بشکه در روز از این منطقه نفت صادر کرده است. بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که متوسط قیمت 1 متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران در تیر ماه سال جاری به حدود 21 میلیون تومان رسید که این رقم نسبت به تیر ماه سال گذشته افزایشی 56% داشته است. متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران در خرداد امسال 19 میلیون تومان بود و این افزایش 2 میلیون تومانی تنها در یک ماه رخ داده است. در گزارش بانک مرکزی ایران همچنین آمده که اجاره بهای مسکن در مناطق شهری ایران در تیر ماه امسال 31% نسبت به تیر ماه سال گذشته رشد داشته است. در سالهای اخیر مشکلات اقتصادی در ایران شدت یافته. این مشکلات به شکلگیری اعتراضاتی در سالهای گذشته منجر شد که در جریان آنها صدها تن کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند.
سپاس از تو نوشین که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. و اما در ادامه میزبان شما در این نیمروز گرم تابستونی محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که صفحه اول این مجله نیمروزی رو با هم و در کنار هم در حضور شما ورق بزنیم. در این نیمروز گرم تابستانی نگاهی خواهیم کرد به داغ ترین خبرها درباره کرونا در ایران. همچنان یک دوراهی وجود دارد. آیا کنکور و تجمعات مذهبی برگزار خواهد شد یا نه؟ همچنین نگاهی خواهیم کرد به سفر برایان هوک به بریتانیا و دیگر کشورها. هدف ایجاد اجماعی برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران. آقای هوک همچنین گفته است از شیوه مرامنامه به جای قطعنامه در این باره ممکن است استفاده شود. به شبکه‌های اجتماعی هم سری خواهیم زد و خواهیم دید که در شبکه‌های اجتماعی کاربران درباره چه مطالبی بیشتر صحبت می‌کنند. و صدای شما بخشی از این مجله نیمروزی است. صدای شما صدای فرداست. ایران روزهای کرونا زده خاصی رو داره سپری میکنه و در این حال شاهد تصمیم گیری هایی است که گاهی اوقات این تصمیم گیری ها بسیار دوگانه به نظر میرسن و مشخص نیست که هدف از این دوگانگی در تصمیم گیری ها و گفته های مقام های مسئولی که سابقه سیاسی تری دارن مثل رئیس جمهوری ایران و مقام های مسئولی که در حوزه بهداشت فعال هستند مثل ایرج حریرچی، علیرضا زالی، مینو مهرز و دیگران، فاصله این حرف ها هم بسیار زیاد است. آنها اعتقاد دارند که برگزاری تجمعات میتونه بحران کرونا رو به شیوهی ادامه بده که دیگه قابل کنترل نباشه و در این حال دولت میگه که تجمعات مذهبی رو برگزار میکنه با رعایت پروتکل و قرار پروتکل‌های جدید براش نوشته بشه و از طرفی گفته میشه که کنکور هم برگزار میشه. خب این دغدغه‌ایه که عده‌ای دارند که چرا کنکور رو ندیم با توجه به هزینه هایی که شده. درباره این هم باید صحبت کرد و جای بحث داره که بهش سعی میکنیم در طول روز بپردازیم. اما در اینجا میریم سراغ کیانوش فرید تا بیشتر بشنویم از حال و هوای این روزها و صحبت هایی که به هر حال مقام های مسئول میکنن، به ویژه مقام هایی که همونطوری که پیشتر هم یک اشاره ای بهشون کردم مقام های سیاسی تر مثل رئیس جمهوری ایران و صحبت از این که به هر حال آیا این نوع صحبت ها میتونه تاثیرات خاصی رو بگذاره. کیانوش با تو همراه هستیم تا ببینیم که امروز چه مطالبی رو مقام های مسئول بیان کردن.
محمد سلام به تو و همه در واقع همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنون. میخوام همین ابتدا همینطور که تو گفتی با حرف های حسن روحانی رئیس جمهوری شروع کنم، در حالی که خب خود وزارت بهداشت اعلام کرده که تمام مناطق ایران در حالت قرمز یا هشدار هستند، به ویژه تهران به عنوان کلان شهر وضعیت بسیار وخیمی داره. امروز صبح آقای روحانی توی یک ویدیو کنفرانس میگه تقریبا تمامی استانها به جز دو استان روند صحیحی برای کنترل بیماری کرونا دارند و این روند به سمت ملایمت و عبور از پیک کرونا در کشوره. البته خب محمد این حرفا تازگی هم نداره از توی آقای روحانی. در تمام این مدت آمارها و حرفای ضد و نقیض و انکار واقعیت‌ها رو خب ما شاهد بودیم. من اینجا فقط بسنده می‌کنم به صحبت‌های ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت. همین دیشب توی یک برنامه تلویزیونی میگه موارد بستری مجدد در تهران اوج گرفته. به گفته آقای حریرچی تنها در روز گذشته در استان تهران 710 بیمار مبتلا به کرونا شدن و در بیمارستان بستری شدن. از هر 14 نفری که داره در بیمارستان‌های استان تهران بستری میشه، او میگه یک نفر جان خودش رو از دست میده. از این فراتر اگه بخوام بریم محمد، همین برپایی مراسم‌های عزاداری ماه محرمه که تو هم بهش اشاره کردی، خب نمونه شفافی از این گونه برخورداست. در حالی که وزارت بهداشت، مقامات بهداشتی، انجمن‌های پزشکی شرایط ویژه رو دارن یادآوری میشن، تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا هر روز دارن هشدار میدن که وضعیت به گونه ایه که برپایی مراسم عزاداری میتونه به فاجعه ختم بشه، آقای روحانی موضعش تغییر نمیده، میگه باید مراسمای عزاداری رو ما در ماه محرم برگزار بکنیم، تعطیلی امکان نداره، و تاکید میکنه که باید در مقابل این نگرانی های مطرح شده درباره احتمال افزایش شیوع کرونا در مراسم عزاداری بیستیم، چون اینها حرفهای نارواییه.
اما کیانوش، این نکته ای رو اشاره کردی خیلی جالبه. ما بعضی وقت میبینیم که صحبت‌های آقای روحانی و به هر حال افرادی که کارهای سیاسی میکنن در دولت به گونه‌ای که تأثیر خودش رو روی نظر چهره‌های علمی‌تر مثل وزیر بهداشت هم میگذاره. مثلا وزیر بهداشت همین اخیراً گفت که الگویی رو میخوان ارائه بدن که به گفته آقای نمکی شیعیان سایر کشورها هم ببینن که به گفته ایشون ایران اسلامی از خود چه نبوغی رو بر جای گذاشته. این وضعیتی که ما شاهدش هستیم کاملا در تناقض با نامه‌ای هست که همین روز گذشته انجمن پزشکان منتشر کردند و در اون هشدار دادند، حتی ابراز نگرانی عمیق کردند از نحوه مقابله با کرونا توی ایران.
دقیقاً محمد، الان نامه‌ای که در واقع از سوی انجمن‌های گروه پزشکی ایران خطاب به حسن روحانی منتشر شده همین داستان، نسبت به برگزاری کنکور و بیشتر مراسم عزاداری محرم دارن هشدار میدن. اینها میگن ما در واقع اگر امروز روزانه 200 مرگ و 2000 ابتلا داریم، بر اساس برخی پیشبینی‌ها در صورت عدم رعایت جدی دستورالعمل‌ها در 3 ماه آینده این آمار میتونه تا 1600 مرگ در روز هم افزایش پیدا کنه. توی این نامه در واقع چیز دیگه‌ای که بهش عنوان میشه، میگن ما به عنوان یک نظر کارشناسی با پذیرش تمام مسئولیت‌های اجتماعی و اخلاقیش اعلام می‌کنیم که عزاداری و مراسم مذهبی در اجتماعات و گروه‌هایی که در تجمعات دیگه حتی به کنکور اشاره می‌کنن باید ممنوع باشه و بر ممنوعیت اون نظارت جدی و انضباطی هم اعمال بشه. خب اما با وجود همه این هشدارها، خب من بگم اینجا که امروز تو در واقع ما می‌دونیم دیگه برگزاری کنکور دکترا در واقع شد، داوطلبان در واقع رفتن و امتحان دادن. از اون طرف هم همونطور که تو گفتی، سعید نمکی وزیر بهداشت جلسه ای رو با مداحان درباره عزاداری محرم داشته، که خلاصه اینها رو که بگم، آقای نمکی تاکید میکنه ما در تاریخ ثبت خواهیم کرد که یاد حسین و عاشورا و مظلومیت شهدای کربلا رو پاس داشتیم، از سلامت عشاق حضرت ابوعبدالله خیانت کردیم، هم به جهان الگویی رو ارائه کردیم که الگویی ماندگار و نمونه است. تناقض و سردرگمی رو داریم میبینیم که توی این تصمیم موج میزنه. خب نهایت هم اینجا تصمیم برای اینه که این مراسم رو میخوان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار کنن که حالا منتشر شده. همین امروز ما داریم عکسایی رو از مراسم عزاداری در اصفهان میبینیم که مردم، آدم‌ها چیپ تا چیپ کنار هم توی یک فضای بسته، یک جمعیت زیاد دارن مراسم رو برگزار کردن. آنچه که مشخصه اینه که یک سیاست یک بوم و دهواز و نبود مدیریت از سوی دولت برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی بر اساس اون چی که خودشون تنظیم کردن.
البته به نظر میرسه به هر حال دولت هم تحت فشار برخی از نهادهای مذهبی در جامعه است، مثل همین جامعه مداحان و نهادهای شبیه اون. یک نکته‌ای که شاید به چشم بخوره اینه که الان میبینیم که حجمی از تبلیغات هم شاهدش هستیم که توصیه میکنن به این که به صورت خانگی، مدلی که در گذشته بوده، یعنی مراسم‌های خانگی باشه، که اون هم خالی از به هر حال خطر نمیتونه باشه.
دقیقا همینه، یعنی اون هم خالی از خطر نیست، برای اینکه در واقع اصلا به قول بسیاری از این اعضای ستاد مقابله با کرونا امکان نداره در این مراسم در واقع عزاداری بتونن در واقع پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن، و همین میشه که بسیاری نگرانن که ما در هفته های عادی چه تعداد قربانی و جان باخته داریم. از یک طرف خستگی کادر درمانی، ظرفیت های پر بیمارستان، نبود امکانات از جمله دستگاه اکسیژن، و سوی کسانی که در این مراسم شرکت میکنن.
سپاس از تو کیانوش که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به ماجرای کرونا در ایران. ادامه بحث و نظرها پیرامون اینکه مراسم و تجمعات مذهبی که به ویژه با نزدیک شدن به سال روز کشته شدن امام سوم شیعیان ما شاهدش هستیم، در برایش صحبت بسیار میشه. مقام های سیاسی یک نظری دارن، مقام های علمی تر نظر دیگه ای دارن و البته وزیر بهداشت هم سعی کرده بگه که به هر حال با یک پروتکل هایی میشه این رو برگزار کرد یا به گفته او الگویی رو ارائه داد. همین مسئله در شبکه‌های اجتماعی هم بروز و نمود خودش رو داشته. همراه میخوایم بشیم با همکارم بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا تا نگاهی بکنیم به همین بروز و حضور مسئله‌ای که تحت عنوان به هر حال برگزاری تجمعات مذهبی همزمان با شیوع موج دوم کرونا در ایران شاهدش هستیم. خانم بختیاری بهتون سلام میکنم و شنیدن حرفهای شما رو انتظار میکشیم.
خواهش میکنم. سلام محمد. همطور که گفتی با اینکه چند هفته مونده تا شروع ماه محرم در ایران، اما خب موضوع برگزاری مراسم مذهبی ویژه این ماه مدتیه که هم از سوی مدیران جمهوری اسلامی مطرح میشه، هم از سوی روحانیون و هم در شبکه‌های اجتماعی داغه. در فضای مجازی و بین کاربران خب خیلی‌ها مخالف این برگزاری این مراسم هستن، نه تنها فقط مراسم محرم، همینطور برگزاری آزمون‌های مثل کنکور. یه عده‌ای هم هستن که به دلایل مختلف میگن که این مراسم ویژه این ماه باید برگزار بشه. یک کاربری به نام مسعود بزمارا نوشته، یعنی باور کنیم، خطابش به مقام های جمهوری اسلامی هست، یعنی باور کنیم اصرارتون برای برگزاری مراسم محرم به خاطر درآمد میلیونیتون نیست و صرفا خلوص نیت. آخه باور کنیم که اسمش خلوص نیت نیست و حماقت محض. سروش هم به طعنه نوشته، اصلا چه معنی میده آدم توی محرم با این کرونا بره مراسم عزاداری؟ به نظر من بمونید خونه و تعطیلی تاسو و عاشورا رو برید مسافرت. و پدر ژپتو نوشته 13 بدر همه رو جریمه میکردن اگه کسی میومد بیرون، اما مراسم محرم رو میخوان برگزار کنن. امیر رضا یه توییت خیلی جالبی نوشته، محمد نوشته، یه عده هستن شبا توییت میزنن که بابا کرونا محرم نگیرید، امام سجاد هم با وجود مریضیش نجنگید و از این حرفای به قول امیررضا روشنفکرانه. بعد فردا صبحش طرفو تو جاده چالوس میبینی با شلوارک داره به قول امیررضا جوج میزنه. نوشته اینها دغدغه‌شون سلامتی نیست و گفتش ما کاری با شما نداریم، هر کاری خواستید بکنید، شما هم لطفاً دمپر ما نیایید.
البته ما شاهد این قضیه هم هستیم دیگه، الان موجی از سفرها آغاز شده به شهرهای شمالی با توجه به تعطیلاتی هم که پیش رو است.
همینطور، برای همین گفتم که جالبه. جیجک هم نوشته همه کشورهای جهان تازه دارن به سمت پیک دوم پیش میرن، اما ما همیشه آمارمون در با تمام جهان در تناقض. جمهوری اسلامی از این کرونا فقط و فقط استفاده ابزاری کرده، الان هم توی محرم دنبال همین ماجرا هست. یه کاربر دیگه نوشته دارم به این فکر میکنم وقتی میگن محرم باید برگزار بشه چی تو دلشون میگذره، با اینکه میدونن این کار باعث شیوع کرونا میشه و ایران تعداد زیادی از ایرانی ها احتمال داره که قربانی بشن، چرا از کشته شدن مردم حمایت میکنی؟ و این کار بر خودش به این نتیجه رسیده که اینها همون نفرتی رو نسبت به ایرانی ها دارن که هیتلر به یهودی ها داشته. مریم نوشته الان هر تجمع عظیمی برای سلامت همه ایرانی ها خطرناکه، کنکور باشه یا مراسم عزاداری محرم. و نوشته به نظر من هم این مراسم باید باشه، ولی در شرایط عادی وقتی کرونا نظم کل گیتی رو تغییر داده، ما نمیتونیم بر نظم قبلی پافشاری کنیم. یک کاربر دیگه هم نوشته مقامات جمهوری اسلامی یک نبوغی که دارن اینه که شیوع کرونا رو از اول انداختن گردن مردم، بعد گفتن مردم مراسم عزا و عروسی میگیرن، به خاطر همین اوضاع وخیم‌تر شده، حالا هم میخوان برای مراسم محرم برنامه های پر ازدحام برگزار کنن، بازم بگن که مردم چون پروتکل های بهداشتی رو رعایت نکردن این همه در واقع گسترده شد شیوع کرونا. و مهدی هم نوشته تنها تفاوتی که بین دوران قبل از کرونا و الان وجود داره اینه که بعد از هر کاری مثل عروسی و عزا یک بار رعایت پروتکل بهداشتی هم اضافه شده، یعنی همه کارا مثل قبل انجام میشه ولی فقط جلوی اسمش یه پروتکل بهداشتی میذارن که تا حالا هم معلومه که به قول محمد، به قول مهدی، همش فقط جوک بوده. و محمد رضا هم به عنوان آخرین واکنش میخونم که به طور کلی با برگزاری عزاداری ما محرم مخالفت کرده، به خصوص در دوران کرونا. نوشته اصلا فضای جامعه اینقدر افسرده و غمگینه که واقعا فقط این مراسم دامن میزنه به شرایط روحی مردم، حالا از سر و صدا و مزاحمت های محرم هم که بگذریم.
سپاس از شما خانم بختیاری که با ما همراه بودید و نگاهی کردید به نظر متفاوت کاربران در شبکه های اجتماعی در خصوص برگزاری تجمعات مذهبی در دوران کرونا که بسیار نگران کننده ظاهر شده و شاهد این بودیم که بسیاری از پزشکان در این باره هشدار دادند. اما خب مشخص نیست که در جایی که گفته میشه عزاداری و مراسم عروسی نباید برگزار بشه، چگونه است که مراسم مذهبی محرم و کشته شدن امام سوم شیعیان برگزار میشه. در این باره اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-13 و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو آماده داریم با هم بشنویم، البته درباره مسائل مختلف از کرونا و مسائل دیگه با هم بشنویم و برمیگردیم.
مردم شما باید خودتون فکر خودتون باشین. دیگه الان 6 ماه از ورود کرونا گذشته و دیگه خیلی چیزها رو میدونید و میدونید که در واقع نباید به این مراسم عاشورا و تاسا و اینجور اجتماعات برید. حالا اگرم رفتین دیگه مقصر خودتون نه کسی.
خواستم بگم خوب روحانی برای اولین بار درست گفته، ماه محرم ممنوعیت نباید باشه. خیالتون آسوده، همه چی رو به راهه، از دور همیا تو تولدا عروسی و همه هست. ایران ویرانه شده، همینو بس.
سوال میکنید که چرا مسئولین نمیتونن تصمیم بگیرن سریع و این تصمیم بجا رو به موقع رو به اجرا بذارن. امروز میگن برای 15 برای 20 روز دیگه، برای 1 دیگه. دلیلش خیلی واضحه، از شروع کار اینها به دلیل اینکه نمیدونستن چی کار باید بکنند، یعنی کسانی که در تخصص بهداشت و درمان باشن، اینها تصمیم نمیگیرن.
اما برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه امور آمریکا در امور ایران به لندن سفری کرد و درباره نگرانی‌ها از برداشته شدن تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد. پیش از اون هم به استونی رفته بود. گزارشی رو از مهرداد میردامادی بشنویم. همکارانم تلاش می‌کنند که این بله، همراه هستیم در اینجا با رضا تقی‌زاده تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای تقی‌زاده بهتون سلام میکنم. بله، آقای میردامادی همکارمون از پراگ با ما همراه هستند از طریق خط تلفن تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای میردامادی، شاهد این بودیم که برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران سفری رو داشت به استونی و بعد به بریتانیا رفت، صحبت‌هایی رو کرده درباره برداشته شدن تحریم تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی. این صحبت‌ها تازگی نداره، اما آخرین تلاش‌ها به کجا کشیده؟
بله، همونطور که می‌دونیم هفته گذشته آقای هوک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود. دیداری در قطر و کویت با مسئولان عالی رتبه این کشورها و مسئولان سیاست خارجیشون داشت و بعد از اون به تونس رفت. تم اصلی گفتگوها و پیام اصلی که آقای هوک در این ملاقاتها به اون اشاره میکرد این بود که تحریم تسلیحاتی ایران که در حال حاضر داره اجرا میشه و تا مهر ماه، تا تاریخ دقیقش رو بخوام بگیم، تا 27 مهر امسال مطابق قطعنامه های شورای امنیت ادامه خواهد داشت و اون موقع لغو میشه، آمریکا داره تلاش میکنه که اونو برداره. و آقای هوک این پیام رو میداد در همه ملاقاتاش که این تحریم های تسلیحاتی جز این که مقداری تونسته ایران رو مهار بکنه کار دیگه‌ای نکرده و از این به بعد اگر اینا بخواد برداشته بشه، ایران اون چیزی که به قول ایشون در روز روشن ایران با فروش تسلیحات به شورشیان حوثی یا دیگر نیروهای نیابتیش در خاورمیانه انجام میده، اون وقت اگر این تحریم ها کنار بره با دستی بازتر این کار رو خواهد کرد.
آقای میلوادی، یک نکته ای وجود داشت در همین صحبت ها. آقای هوک میگه که از شیوه مرامنامه به جای قطعنامه در شورای امنیت امکان داره استفاده بشه. چرا اصلا این شیوه رو ازش اسم میبره و این شیوه در اصل چه تفاوتی داره با قطعنامه؟
ببینید، در ژانویه 2019 اعضای مجمع عمومی سازمان ملل 119 کشور یک توافقی را کردند که کشورهایی که صاحب حق وتو هستند از این حق در مواقعی که ما در قطعنامه‌های شورای امنیت با جرائم جنگی مواجه هستیم، با مسائلی مثل قتل عام مواجه هستیم یا جنایت بر علیه بشریت، این کشورها نتونن از حق وتوی خودشون استفاده بکنن. برخی از رسانه‌ها این گمانه‌زنی رو مطرح کردن که آمریکا به خاطر اینکه با حق وتوی روسیه و چین احتمالاً مواجه خواهد شد برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، میخواد که از این مکانیزم استفاده بکنه. آقای هوک در پاسخ به خبرنگاران که آیا ایالات متحده از این گزینه استفاده خواهد کرد، پاسخ روشنی نداده و گفته که دیگران باید از این مکانیزم استفاده بکنند. اگر این مکانیزم مورد استفاده قرار بگیره، اون وقت کشورها نمیتونند به قطعنامه پیشنهادی برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران رأی منفی بدن، یعنی اونو وتو بکنن، و بنابراین چون حق وتویی وجود نداره به تصویب خواهد رسید.
آقای میردامادی، فکر میکنید که با توجه به تلاشی که آقای هوک داره میکنه و اینکه ما نزدیک میشیم، به هر حال پاییز قراره این تصمیم گرفته بشه، فکر میکنید که کشورها رو میتونه آقای هوک با این استدلالی که داره پیش میبره راضی کنه و به نتیجه‌ای برسه از تحلیل هایی که این سوانسو خوندید؟
اون چیزی که از حرفای خود ایشون برمیاد اینه که آمریکا بسیار خوشبینه که بتونه کشورهای متحد خودش رو همپیمان با خودش در این موضوع داشته باشه. اما در سفری که به لندن داشت روز گذشته، ایشون دو تا مورد رو اشاره کرد. یکی مقاومت بعضی از کشورها هست مثل چین و روسیه، و دیگر این که اروپا هم تمایل چندانی به تمدید تحریم ها نداره. میدونیم که اروپا تا سال 2023 تحریم‌های خاص خودش رو برای تسلیحات ایران، یعنی تسلیح کردن ایران، به مورد اجرا میذاره، ولی آقای هوک میگه اینا کافی نیست، باید این تمدید تحریم تسلیحات ایران جنبه جهانی داشته باشه. ولی اروپایی‌ها، قدرت‌های اروپایی مخالفن، چون که میگن که اگر که این تحریم تسلیحات ایران تمدید بشه، برجام به طور عملی ملغا خواهد شد و نادیده گرفته خواهد شد و اروپا همچین تمایلی نداره.
سپاسگزارم مرداد میردامادی، همکارم که با ما همراه بود و از اینکه یه مقداری آشفتگی پیش اومد و قرار بود که رضا تقی‌زاده هم با ما همراه باشن که یک نگاه تحلیلی تر هم داشته باشیم به این سفر آقای هوک و تلاشی که آقای هوک داره میکنه و اینکه از زوایای مختلف بهش نگاه کنیم، که متأسفانه فرصت نشد و ما نتونستیم آقای تقی‌زاده رو داشته باشیم در این برنامه، اما قطعاً در مجله بعد از ظهر این وعده رو میدیم که در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد و اینکه تلاش هایی که برایان هوک داره انجام میده به کجا خواهد انجامید و جمهوری اسلامی ایران چه راهی رو پیش رو داره و آیا جمهوری اسلامی ایران هم دست به اقداماتی در این زمینه خواهد زد یا دیپلماسی فعالی رو پیش خواهد گرفت یا نه. همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در این مجله نیمروزی ما درباره کرونا صحبت کردیم و تبعات اجتماعی که میتونه داشته باشه، به ویژه برگزاری کنکور که وعده دادن مقام های جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئله تجمعات مذهبی که باز محور نامه‌ای بود که انجمن های گروه پزشکی ایران نوشتند و نوشتند که تجمعات بزرگ باید ممنوع اعلام بشه. از طرفی خب میدونید که وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هم اومده و گفته که میخوان الگویی رو ارائه بدن با پروتکل هایی که در نظر دارن، که شیعیان به گفته آقای سعید نمکی ببینن که ایران به گفته ایشون اسلامی از خود چه نبوغی رو بر جای گذاشته. شما در این باره چه فکر میکنید؟ من فکر میکنم که فرصت خوبیه که استفاده کنید از این موقعیت، تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-13 از همکنون در اختیار شماست و البته یک امکان داریم برای اونهایی که به هر حال با تکنولوژی خیلی عجین هستن و میتونن از اون استفاده کنن و اون هم @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هست که در اختیار شماست و میتونید از این امکان استفاده کنید و نظر خودتون رو از طریق تلگرام به همکاران من در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتقل کنید، اونها در اختیار ما میگذارند و از این طریق میتونید شنونده نظر خودتون باشید و نظر شما رو هم دیگر شنوندگان رادیو فردا بشنوند، که البته یادتون نره که شعار ما همیشه این بوده که صدای شما صدای فرداست. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو در این نیمروز گرم و داغ پنج شنبه همراهی کردید. تا مجله بعد از ظهر لحظات خوبی رو داشته باشید.